دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با سلام و درود بر همیانان عزیز و سلام و درود بر هما خانم و آقای بهوانی گرامی و سپاس و تشکر از این عزیزان که این افتخار رو میدن که یک بار دیگه با شما همیانان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 11 مرداد ماه 1401 و مطابق با دوم ماه اوت 2022 و 619 برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنیم. قبل از شروع برنامه امروز عرایض زیادی دارم که خدمتتون عرض کنم. اول از همه این لیلا خانم عزیز ما زنگ زد و گفتش که من حرف شما رو گوش کردم، محبت رو جهانی کنیم. ایشون با یکی از دوستان میونشون یک شکرابی شده بود و ایشون گفتن که من با اون دوست تماس گرفتم و باش آشتی کردم. خب امیدوارم که همیشه آشتی کنان باشه و خدا رو شکر که بالاخره یک نفر تو این دنیا پیدا شد که حرف بنده گوش بکنه و محبت رو جهانی بکنه. خدمت شما عرض کنم که اقتدار ایران در زمان، اگر اشتباه نکنم، یا خشایارشاه بوده، اولین پل متحرک روی آب رو درست کردند و تا مصر پیش رفتند و مصر رو فتح کردند و بعد البته افتخارات زیاده، یکی دستش من اشاره میکنم. بعد نادر بود که به فتح هندوستان پرداخت و تا دهلی پیش رفت و بالاخره داستان اروندرود بود که صدام حسین گفته بود این رود مال ماست، اگر پشه از اونجا رد بشه میزنیم. و بعد کشتی جنگی ایران از اون رود رد شد و ارتش صدام که آماده جنگ هم بود جرأت نفس کشیدن هم نداشت. حالا این اقتدار رسیده به حمله به پناهگاه سگهای بیگناه و کشتار 1600 سگ با مسلسل و همینطور حمله به دهاتی و تخریب خانه 200 پیرزن و پیرمرد بهایی که هیچ گناهی به غیر از دیانتشون ندارن. واقعا که به اقتدار عجیبی رسید. خدمت شما عرض کنم، اینم خدمت عرض کنم که آقای بهبهانی برای دومی یا سومین بار به من یاد داد که چجوری به جای اینکه عکس رو چاپ بکنم چجوری بفرستم روی بذارم روی صفحه. به خدا به جدم قسم اصلا وقت نکردم. یکی از دوستانم گفت با من تمرین کن، من اگه اشتباه داشتی یادت میدم، ولی وقت نکردم و این آخرین لحظه این عکس رو چاپ کردم. انشالله این دفعه آخره که عکساتون نشون میدم، یاد میگیرم اینا این دفعه رو صفحه میذارم. بله این هم اشک سگه. ما فکر میکنیم که حیوانات شعور ندارن، حیوانات درک ندارن، ولی میبینیم که درک دارن و یک رابطه ای هست بین حیوانات و خدای حیوانات. بله خب حالا بریم سر اصل برنامه. خدمت شما عرض کنم که الان یک مدتیه که یک بیماری که من قبلا هم چندین بار توی برنامه دیگه به اسمش حداقل اشاره شده بهش میگن سندروم دست پا دهان. این بیماری در کانادا مخصوصا در اونتاریو، استان اونتاریو خیلی زیاد شده و بنابراین برای اطلاع همیهنان عزیز این قسمت اول رو درباره این بیماری صحبت میکنم، چون همونطور که میدونید با این سیستم های مسافرتی مدرن، پروازهای هواپیما دیگه ثانیه، هر 10 ثانیه یه هواپیما پرواز میکنه و میکروب ها و ویروس ها و پارازیت ها رو هم به همه جای جهان منتقل میکنه. یعنی فقط مشکل کانادا و مشکل استان اونتاریو نخواهد بود، به همه جا خواهد رفت. حالا این سندروم چی هست؟ این سندروم دست پا دهان با تاولهای کوچک در دهان و اندامها مشخص میشه. در کودکان خردسال بسیار شایع است چون بسیار مسری است. این عفونت ویروسی خوشبختانه جدی نیست. خب یه پرانتز باز کنم، باز هم به برکت این مهد کودک ها، اگر شما کودکتون مهد کودک میره این رو مطمئن باشین که اگر هر 2 هفته یک بار مریض نشه حتما هر 3 هفته یک بار مریض میشه، چون یک کودکی که مریضه هم پدرش کار میکنه هم مادرش کار میکنه و ابتدای مریضی با اینکه پدر مادر میدونن بچه حالش خوب نیست زیاد، ولی چاره ای ندارن که ببرنش مهد کودک و این ویروس و این میکروب بین تمام اون بچه ها پخش میشه و اونها این میکروب و این ویروس رو میبرن به خونه شون. اگر کودک دیگری در منزلشون باشه به اونها و یا به پدر و مادر انتقال میدن. حالا چگونه این سندروم دست پا و دهان را بشناسیم و راه های درمان اون چیه؟ در اینجا توضیحات مختصری براتون عرض میکنم درباره این عفونت مصری که الان هست. این سندروم که بهش میگن سندروم دست با دهان یک عفونت پوستیه که میتونه توسط چندین ویروس مختلف ایجاد بشه. در کشور فرانسه آنترو ویروس های خانواده کوکساکی ویروس ها، اینها اغلب باعث این بیماری هستند. این بیماری معمولا کودکان 6 ماهه تا 4 ساله را درگیر میکنه، اما میتونه کودکان بزرگتر و بزرگسالان را هم آلوده بکنه. ببخشید. علائم سندروم دست پا و دهان چیه؟ این سندروم رو میشه با وزیکول‌های کوچک کمتر از 5 میلیمتر روی پوست تشخیص داد که در عرض چند ساعت در دهان، کف دست ها و زیر کف پاها پخش میشن و مشاهده میشن. این ضایعات پوستی ممکنه با علائم زیر همراه باشه. ببخشید. مثل تب خفیف، از دست دادن اشتها، درد در ناحیه شکم و حتی اسهال. حالا چه زمانی باید با پزشک مشورت کرد؟ اگر موارد دیگری غیر از دیدن این وزیکول ها در کف دست ها، کف پاها و دهان دیده شد، یا در مهد کودک پرستار بچه ها یا در مدرسه تشخیص داده شد که یک کودکی به این بیماری مبتلاست، باید مواظب باشید و اگر بجز اون وزیکول های محدود علائم دیگری، سمپتوم های دیگری دیده نشد، خب لزومی واجب نیست که حتما به پزشک مراجعه کنید. اما اگر تب بالا رفت و ضایعات در دهان زیاد شد، بهتری که به پزشک نشان داده بشه، چون ممکنه که بیماری دست پا دهان نباشه و مثلا ممکنه احتمالا یک عفونت تبخال اولیه باشه که نیاز به درمان ضد ویروسی خاصی داره. و اگر علائم پس از یک هفته بهبودی پیدا نکرد یا حتی بهتر شد، دیگه 100% با پزشک قرار بذارید و ملاقات کنید. این بیماری یک بیماری بسیار مسریه و ویروس های ایجاد کننده عفونت بسیار آسان پخش میشن از طریق تماس با وزیکول ها، اشیاء آغشته به بزاق آلوده یا مدفوع آلوده و همینطور در هنگام عطسه یا سرفه در هوا پخش میشن. شیوع‌های کوچک به طور منظم در بهار، تابستان یا اوایل پاییز رخ میده. کودک آلوده 2 روز قبل از فوران این بصورات، این جوش‌های کوچک، مسریه، یعنی میتونه دیگران رو آلوده کنه. عفونت به ویژه در هفته اول مسریه، اما دوران انتقال اون میتونه تا چندین هفته طول بکشه. یعنی کودک شما در ظاهر دیگه بیماری نداره، ولی میتونه بچه های مهد کودک یا مدرسه و دیگران رو آلوده بکنه. تخلیه مهد کودک یا مدرسه اون بستگی داره، اجباری نیست، ولی اگر تعداد خیلی زیاد باشه، امکان این هست که مسئولین بهداشتی دستور بسته شدن مدرسه رو برای مدتی بدن. بله، برای جلوگیری از گسترش بیماری، رعایت چند نکته بهداشتی ضروریه. اول از همه این که هم به بچه ها یاد بدید و هم کمک بکنید که مرتبا دستاشون رو با صابون بشورن. مخصوصا صابون مایع بهتره که هم راحتتر روی دست میاد و هم صابون رو آلوده نمی‌کنه. و این دستا رو بشوره، مخصوصا بین انگشت ها رو یاد بدیم به بچه ها، بین انگشت ها رو بشوره، روی ناخون ها رو هم بشوره و همینطور ناخون های کودکتون رو کوتاه نگه دارید که این ویروس ها نتونن زیر ناخون ها جمع بشن. زیر ناخون ها اگر حتی اگر تمیز هم باشه، همیشه مقداری سلول های مرده هست که کمک بکنه این عفونت ها اونجا، ویروس های باکتری ها اونجا باکتری ها مخصوصا اونجا رشد نمو بکنه. اگر کودکتون به سنی رسیده که متوجه بشه، بهش یاد بدید که وقتی که میخواد سرفه کنه یا عطسه کنه، در اینجا در آرنجش روی لباس عطسه کنه. اینجوری باعث میشه که این ویروس ها و باکتری ها در هوا پخش نشن و روی لباس هم به مدت زیادی زنده نمیمونه. بله. بله. بعد از هر تماسی با کودک خودتون دستاتون رو بشوید. اگه کودک هم مریض هم نباشه، باز هم عادت کنین که هم اون یاد بگیره هم شما یاد بگیره. از بوسیدن کودک بیمار پرهیز کنید و همینطور مواظب باشید که خواهران و برادرانش هم اون رو نبوسند و بهش دست نزنند و در صورت امکان حتی زیاد نزدیکش نیاند. یعنی اگر امکانش هست توی اتاق دیگه بسترش کنید که بچه های دیگه باهاش در تماس نباشه. و همینطور از نزدیک شدن کودک بیمار به افراد صدمه پذیر مثل سالمندان، مثل بیماران و خانم‌های باردار جلوگیری کنید و به طور مرتب سطوح میز آشپزخونه، نمیدونم صندلی بچه، هم اینا رو، اسباب بازی ها، اینها رو ضد عفونی کنید، مخصوصا اسباب بازی ها. در صورت بارداری، یک خانم باردار اگر مبتلا به این ویروس ها بشه، میتونه اون ویروس ها رو به جنین خودش منتقل کنه. شدت این عفونت بسیار متغیره و قابل پیش بینی نیست، اگرچه اغلب بی ضرر خوشخیمه، ولی بهتره که یک بانوی باردار از هر گونه تماس با افراد آلوده خودداری کنه و در صورت لزوم، یعنی اگر تماسی بود، به پزشکش اطلاع بده. حالا خطرات و عوارض این سندروم دست و دهان چیه؟ در اکثریت قریب به اتفاق موارد، سندروم دست و دهان خوشخیمه. برخی از انواع غیر معمول به دلیل جهش ویروس های درگیر ممکنه نیاز به نظارت های دقیق تر پزشکی داشته باشه، مخصوصا اگر ضایعات پوستی عمیق و یا گسترده هستند. گسترده در اینجا منظورم دو چیزه: یکی اینکه به غیر از کف دست و پا در نقاط دیگر پوست هم دیده بشه، و یکی اینکه تعدادشون در کف دست و پا بسیار زیاد باشه. بله، در این موارد خدمت شما عرض میکنم که به دنبال مشاوره پزشکی باشید. خب، یک بیماری هست بهش میگیم اونیکومادز. اونیکومادز یعنی زرد شدن، پیدا شدن یک نقاط زرد در روی ناخونها. این مسئله ممکنه برای کودک بیمار پیش بیاد و حتی باعث افتادن ناخن کودک بیمار بشه. وحشت نکنید، ناخن جدید دوباره در میاد و در صورت تمایل میتونید با پزشک مشورت بکنید. البته شروع رشد ناخن ها چند هفته بعد از بیماری خواهد بود، ولی مطمئن باشین که ناخونها دوباره رشد میکنه. بله، تنها خطر بیماری برای کودکان و نوزادان خطر کم آبی بدنه که مخصوصا در نوزادان خیلی نگران کننده. اگر درگیری دهانی قابل توجه باشه و نوزاد از نوشیدن خودداری کنه، احتمال بروز این مشکل کم آبی یعنی دزیدراتاسیون زیاده. پس اگر کودکتون بیمار شد، اولا تا اونجایی که میتونید خودتون بهش آب بدید یا شیر بدید، و اگر کودک قبول نمیکنه در اونطور مواقع حتما باید تشریف ببرید بیمارستان و کودک باید زیر سرم بره که دچار دزیدراتاسیون نشه. بله، البته خودتون هم میتونید مرتب نوشیدنی های مختلف به کودک بدید. یک چیزی هم هستش میگن سرم اورال، که مخلوطی از گلوکوز و نمک و بیکربنات و سود و چیزهای دیگه هست که به صورت بسته هست که از داروخانه میتونید بخرید و در 1 لیتر آب حل کنید و با قاشق مرتب و یواش یواش به تو دهان کودک بریزید که دچار کم آبی نشه. و همینطور چشمای کودک رو مرتب نگاه بکنید، چون حتی اون سرم هم اگر از یک حدی بگذره باعث بزرگ شدن این سیاهی چشم میشه و شما اونجا متوجه میشین که دیگه باید اون سرم رو دادن رو قطع کنید. بله، این ضایعات پوستی حالا چگونه بیماری رو باید درمان کرد؟ این ضایعات پوستی بدون هیچ درمان خاصی پس از حدود 10 روز از بین میرن، ناپدید میشن. ولی در این مدت باید دقت بشه که کودک باید مرتبا با صابون ملایم شسته بشه و بدون که حوله رو روش بمالیم خوب خشکش کنیم. و این ضایعاتی که روی پوستش وجود داره رو با یک ضد عفونی کننده موضعی بیرنگ ضد عفونی کنید. مواظب باشید هرگز از کرم یا تالک استفاده نکنید، چون اونها باعث میشن که یک سوپر عفونت یعنی عفونت های بزرگتری ایجاد بشه. و بله، حالا میرسیم به تب. تب به طور کلی بسیار متوسط باقی میمونه، ولی اگر این تب باعث میشه که کودک شما بد اخلاق بشه، یک اقدامات ساده میتونه اون رو کاهش بده. اولا روی کودک رو بیش از حد نپوشونید، به طور منظم بهش نوشیدنی بدید. حفظ درجه حرارت اتاق رو در حدود 19 درجه نگه دارید، بیشتر از 19 درجه نباشه، یعنی هوای اتاق خنک باشه. در صورت لزوم میتونید بهش پاراسیتامول بدید. البته داروهای دیگری با اسمای دیگری هستند که اونها هم توشون پاراسیتامول داره، مثل تایلنول. اگر وجود این وزیکول ها در دهانش هنگام غذا اون رو اذیت میکنه، غذاهای سرد و کم نمک بهش پیشنهاد کنید. مثلا اگر معمولا بچه ها بستنی خیلی دوست دارن، در اینطور مواقع مگر بهش بستنی بدین، خب هم شیر هم شکر انرژی هم تامین میکنه و هم اون باعث سوزش دهان نمیشه. البته بستنی رو اینجا ننوشتم، ولی خودم چون دوست دارم و متاسفانه نمیتونم بخورم، چون من 30 سال دیابتیک هستم، ولی بدون مصرف هیچ گونه دارویی با یک رژیم بسیار سخت و همینطور ورزش قند خون رو طبیعی نگه میدارم. رژیم خیلی سخت یعنی مطلقا نون نمیخورم، برنج، ماکارونی و هر سیب زمینی هم چیزا مطلقا نمیخورم. شیرینجات که اصلا حرفش هم نزنید. بله اینو میگم که اگر دوستانی هستن که دیابتیک هستن، بله دیابتیک فعلا درمان به اون صورت نداره ولی قابل کنترل هست، میتونید کنترلش کنید. بله بعد غذا رو بچه ها بیشتر دوست دارن، مثل سوپ، انواع مختلف سوپ، انواع مختلف ماست ها. اینجا ما ماست داریم با انواع مختلف میوه قاطی، ماست میوه ها و همینطور کمپوت هایی که توی یخچال میذاریم خنک میشه، بچه ها دوست دارند، اینا خوب هستن. ولی اگر باز با این حال درد اونقدر هست که کودک نمیخواد هیچ چیزی رو بخوره، کاملا امتناع میکنه، خب میتونید باز بهش پاراسیتامول بدین، داروهای مسکن بدین که بتونه غذاشو بخوره. و همینطور اگر ضایعات کف پا اینقدر زیادن یا دردناکن که کودکتون نمیتونه راه بره، نمیخواد راه بره، اونجا هم میتونین بهش پاراسیتامول بدین و دردش رو کم. خب حالا میریم برای قسمت دوم برنامه. در این قسمت درباره بیماری هایی که بهش میگن بیماری های زونوز، زونوز، بیماری های زونوز، این رو با اون شهرک زونوز نزدیک تبریز اشتباه نکنید. این کلمه زونوز از دو واژه یونانی تشکیل شده، اولی به نام نوزوس یعنی بیماری، یعنی بله یعنی بیماری، و دومی از کلمه زون یعنی حیوان. پس در نتیجه این زونوز یک بیماریه که میتونه از یک حیوان مانند سگ، گاو، مرغ یا حتی خوک به انسان و بالعکس از انسان به حیوان منتقل بشه. حالا چرا این بیماری رو میخوام براتون توضیح بدم؟ برای اینکه بیش از اون چیزی که شما بتونین تصورشو بکنین وجود داره. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، حیوانات 60% بیماری های عفونی انسان رو که مشترک بین انسان ها و حیوان ها هستن تشکیل میده و تخمین زده میشه که این بیماری های زونوز ها هر سال مسئول حداقل 2.4 میلیارد مورد بیماری انسان و 2.2 میلیون مرگ انسان هست. بیش از 209 بیماری زونوز شناخته شده وجود داره و اینها رو میشه بر اساس پاتوژن های عامل بیماری طبقه بندی کرد. ببخشید یه لحظه معذرت میخوام. بله باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها یا پریون ها. پریون ها مولکول های کوچک پروتئینی هستند که بسیار مقاوم هستند و حتی اگر شما اینها رو بجوشونید هم از بین نمیرند، با ضدعفونی کننده ها اینها هم از بین نمیرند، خیلی مقاوم هستند و اینها باعث بیماری میشن مثل بیماری اینجا فرانسویش میگن لاواش فول، یعنی بیماری گاو دیوانه و همینطور شاید بیماری دیگه. نحوه انتقال این بیماری چند نوعی که خدمت رو عرض میکنم. اول درباره این زونوزهای باکتریایی مثل طاعون، سالمونلوز، لپتوسپیروز، لیستریوز، بروسلوز، سیاه زخم، بیماری چنگ گربه، بیماری لایم، کوزاز، بیماری سل و کمپیلوباکتریوز، اینها باکتریایی هستند. بعد بریم سراغ زونوزهای ویروسی مثل هاری، آنفلانزای مرغی، یک بیماری هست به نام چیکونگونیا و تب دنگ، تب لاسا و هپاتیت آ و همینطور ویروس هرپس بی. حالا بر اثر وجود انگل ها بر اثر وجود انگل ها و میتونیم دچار توکسوپلاسموز بشیم، دچار تنیا بشیم، دچار آسکاریس بشیم و دچار لیشمانیوز بشیم، دچار بیماری خواب بشیم و بالاخره دچار مالاریا بشیم یا دچار کرمایی که بشیم کرمای شلاقی بشیم. حالا اگر بیماری های زونوز های قارچی هستند کدام هستند؟ اینها آسپرژیلوز هستند، کاندیدوز هستند و کوکسیدیوز هستند. زونوز های بیماری هایی که بر اثر پریون تولید میشن، مهمترینشون بیماری جنون گاویه که عامل بیماری بهش میگن کروتسفلد جاکو. علل ابتلا به بیماری های مشترک بین انسان و دام چیه؟ راه های انتقال بیماری های مشترک انسان و دام متفاوته. در واقع این مواردی که عرض میکنم موارد قابل انتقال. اول به طور مستقیم در هنگام تماس بین حیوان و انسان، بعد که میتونه شامل ویروس هاری یا ویروس آنفلانزای مرغی باشه، به طور غیر مستقیم از طریق مصرف فراورده های حیوانی مثل تخم مرغ، شیر یا گوشت باشه که اینها اگه آلوده باشند میتونن باعث سالمونلا، توکسوپلاسما و کرم های انگلی و غیره بشه. همینطور میشه ناقل یک حشره باشه مثل خانواده عنکبوتیان و سایر حشرات. میتونیم از طریق محیط زیست آلوده بشیم مثل آب، خاک یا غیره که آلوده است. بله، میشه از طریق کشاورزی یا حتی حیوانهای وحشی، بدون اینکه در تماس مستقیم با حیوان وحشی باشیم، به انسان سرایت کنیم. مثلا بازارهای فروش گوشت یا محصولات جانبی، جاهایی که حیوانات وحشی زیاد هستند، پاتوژن‌های شناخته شده وجود داره یا حتی پاتوژن‌های شناخته نشده هم هست، شما مثلا اگه برین در تانزانیا اون پارک، یا کنیا اون پارک حیوانات وحشی، که شما در جیپ هستین یا ماشین توریستی هستین و حیوانات از جلوتون رد میشن، جناب آقای شیر میاد از بغل شما رد میشه، یا حتی مثلا ممکنه آقای پلنگ هم بپره روی کاپوت ماشینتون، حتی اگه دستتون هم بهش نخوره امکان انتقال ویروس ها هست. بله، همینطور کارگران کشاورزی در مناطقی که به حیوانات مزرعه میزان زیادی آنتیبیوتیک میدن، این کارمندان در معرض خطر بیشتری هستند به پاتوژن هایی که نسبت به آنتیبیوتیک ها مقاوم هستند. همینطور حیواناتی هستند که مثل موش، روباه یا راکون میتونن به انسان بیماری رو انتقال بدن. شهرنشینی و تخریب زیستگاه های طبیعی با افزایش تماس بین انسان و حیوانات وحشی، خطر ابتلا به بیماری های مشترک انسان و دام رو افزایش میده. مثلا خدمت شما عرض کنم، من رفته بودم مونترال، شب با پسرم داشتیم تو خیابون قدم میزدیم و از این راکون ها رو دیدیم که خیلی راحت، اولا نه از آدم میترسن و نه با آدم کاری دارن، ولی دارن اونجا میگردن ببینن چیزی پیدا میکنن بخورن یا نه، در وسط شهر مونترال. بله، حالا برای اینکه این در معرض خطر قرار گرفتن رو کم بکنیم چه کار باید بکنیم؟ یک اقدامات پیشگیرانه خیلی ساده مثل شستن مرتب دست ها، مثل پختن غذا به طور کامل. مثلا اینجا شما بخواین توی رستوران استیک بخورین، از شما میپرسه استیک خونالود میخواین یا استیک کاملا پخته میخواد. اون استیک خونالود و فرانسهش میگن سنیان، حالا یعنی مغز گوشت پخته نشده. بله، بعد پشه ها رو کنترل کرد که زیاد در تماس با پشه نباشیم. خوشبختانه اینجا الان محلول‌های ضد که پشه رو فراری میده هست که میشه خرید رو روی دستا پاشید، روی مناطقی که لباس نداره پاشید که پشه نزدیک نشه. و همینطور یک بکنم دستگاه کوچیکی به صورت ساعتش هم درست شده که می رو دست میبندن و یه امواجی رو میفرست، اصواتی رو میفرسته که پشه ها رو فراری میده. بس حالا سمتوم ها و علائم این بیماری زونوز چیه؟ در دستگاه گوارش این باعث سالمونلوز میشه که و همینطور باعث کمپیلوباکتریوز میشه و بیماری های دیگه. سالمونلوز در بعضی افراد میتونه خیلی خطرناک میشه، یعنی حتی میتونه باعث از کار افتادن کلیه هم بشه. پس باید خیلی مواظب باشیم. من اینجا دوستانی رو میشناسم که برای تقویت بدن صبحات تخم مرغ خام میخورن، از نظر بنده اشتباهه، و همینطور تخم مرغ نیم بند هم اشتباهه، چون اگه سالمون توش باکتری باشه مریضشون میکنه. بله، اگر در سیستم تنفسی دچار بشه میتونه شخص دچار آنفلانزای مرغی، دچار سارس و دچار بیماری های تنفسی دیگه بشه و در سیستم عصبی میتونه ویروس هاری وارد بشه و شخص آلوده بکنه و امکان اگر در کبد وارد بشه میتونه بیماری هپاتیت ای رو درست بکنه و همینطور که این البته این بیماری ها میتونه یک باره در چندین عضو هم دیده بشه به طور همزمان. شدت این بیماری ها در افراد مختلف متفاوته، چون سیستم دفاعی ماها متفاوته. اگر سیستم دفاعی خوب نباشه مسلما شدت بیماری شدیدتر خواهد. و همینطور بستگی به پاتوژن عامل بیماری داره. همینطور این بیماری در افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند میتونه خطرناک باشه، مثل افرادی که دچار نقص ایمنی هستند، افرادی که تحت درمان سرکوب کننده های سیستم ایمنی هستند و همینطور بچه های جوان، سالمندان، خانم های باردار، اینها بیشتر در معرض خطرن و بیماری در نزد اینها خطرناکتره. یعنی هم امکان آلودگیشون خیلی بیشتره، آلوده شدنشون خیلی بیشتره و هم امکان شدت بیماریشون. حالا این بیماری چجوری میشه درمان کرد؟ مدیریت یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان عمدتاً به پاتوژنی که عامل بیماری بستگی داره. درمان ها عبارتند از: اول، ضد عفونی کردن زخم ها، استفاده از پمادهای ضد قارچ، استفاده از کرم های ضد عفونت، درمان های آنتی بیوتیکی خاص در موارد خاص مثل استفاده از آموکسیسیلین، سفالوسپورین، داکسیسیکلین، اریترومیسین یا اریترومایسین، بسته این که فرانسوی تلفظ کنی یا انگلیسی، و سیپروفوروکسین، ریفامپیسین، جنتامایسین و آنتی بیوتیک های لارج وسیع، آنتیبیوتیک هایی که اثر وسیع ضد میکروبی دارد. خب این قسمت هم ببخشید این قسمت از برنامه هم تمام شد. حالا بریم قسمت معرفی یک بانوی ایرانی. بانوی که میخواستم به شما معرفی کنم که دیشب در نظر گرفته بودم یک دختر خانم نابغه جوان ایرانیه. متاسفانه سیبش نکردم، هرچی هم صبح گشتم پیداش نکردم. انشالله برای برنامه آینده پیداش میکنم. این دختر خانم واقعا یک نابغه است و در سن 8 سالگی مدرسه دبستان رو تموم کرده و حالا بعدا پیداش میکنم کل داستان رو میگم. البته داشتن بچه های نابغه باعث خوشحالی و در ضمن باعث نگرانی هم هست. من یه نوه 8 ساله دارم که الان 7 سالشه، روز 14 اوت وارد 7 سالش تموم میشه، میره تو 8 سال و این بچه کلاس سومه. از یه نظر خیلی خوبه، ولی از یه نظرم خب چون قدرت درکش از بچه های دیگه بیشتره، قدرت یادگیریش بیشتره، یه مقدار استرس هایی هم داره که باید مدیریت بشه. خب بریم حالا سراغ بانویی که میخوام خدمتتون معرفی کنم. ایشون خانم قدسیه اشرف هستند که در ایران و چندین کشور جهان خدمات بسیاری به مردم انجام دادند و اولین بانوی ایرانی بود که از دانشگاه های آمریکا فارغ التحصیل شد. این خانم قدسی اشرف در تهران و در خانواده بهایی دیده به جهان گشود، فارسی و عربی و انگلیسی را در کودکی آموخت و کلاس های مدرسه آمریکایی تهران را در 3 سال به پایان رساند. در سال 1911 به همراه دکتر لطف الله حکیم عازم آمریکا شد. در سال 1917 از دانشگاه بوستون لیسانس گرفت و کلاس کمک های اولیه صلیب سرخ را گذراند و گواهینامه صلیب سرخ آمریکا را دریافت کرد. سپس از دانشگاه کلمبیا به دریافت فوق لیسانس در رشته تعلیم و تربیت موفق شد. او به علت مشکلات ناشی از جنگ نتوانست بلافاصله به ایران بازگردد. بدون اتلاف وقت شروع به آموختن مطالب جدید کرد و به تدریس و خدمت پرستاری مشغول شد. در سال 1919 قدسی اشرف به ایران بازگشت و با ارائه مدارک تحصیلی آمادگی خود را جهت خدمت به جامعه اعلام کرد، اما وزیر معارف به علت بهایی بودنش از استخدام وی خودداری کرد. قدسی اشرف در آن زمان عضو فعال انجمن ترقی نسوان شد و کلاس هایی برای پیشرفت بانوان عضو ترتیب داد. پس از چندی مدیریت مدرسه دخترانه تربیت به او سپرده شد. از ابتکارات او میتوان به برگزاری کنفرانس های ماهانه و کلاس اکابر برای بزرگسالان اشاره کرد. قدسیه اشرف در بهار 1928 در دانشگاه آمریکایی بیروت ثبت نام کرد. ابتدا به دریافت دیپلم پرستاری و سپس به دریافت دیپلم مامایی نائل شد. دولت جمهوری لبنان و دولت فلسطین به ایشان اجازه کار دادند. مطبی که او در شهر نابلس دایر کرد ملجأ و پناه نه تنها خانم ها بلکه همه اشخاصی که در آن ناحیه نیاز به معالجات طبی داشتند قرار گرفت. در سال 1930 هنگامی که نخستین کنگره زنان شرق در دمشق برگزار شد، شایستگی اخلاقی و تسلط علمی خانم اشرف دولت ایران را بران داشت که ایشان را به عنوان نماینده این کشور معرفی کند. خانم اشرف بعد از مراجعت به ایران در شرکت نفت استخدام شد و در سازمان خدمات اجتماعی و قسمت آموزش و رفاه کارگران و خانواده آنها به فعالیت پرداخت. خب حالا عکس خانم رو ببینید تا من ادامه بدم. خدمات ارزشمندی برای رفاه و آموزش و بهداشت کارگران و خانواده هایشان انجام داد. او پس از بازنشستگی از شرکت نفت ابتدا در آبادان، سپس چند سالی در دشت وسیع گرگان، در آبادی خوشه در نزدیکی کلاله و سپس 2 سال آخر حیات در تاکر به تأسیس درمانگاه و آموزش بهداشت به خانواده های محروم همت گذاشت و نهایتاً در سال 1976 روح پرفتوحش عالم خاک را وداع کرد. یادشان جاویدان. این مطلب رو میتونید در کانال تلگرام آموزه های دیانت بهایی ببینید و همینطور مطلب دیگر. خب وقت تمام شد. و برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میرسونیم و برنامه آینده و برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم. تا برنامه های آینده با درود و بدرود. Yes.